جلسه 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه من مشکلی ندارم. خب دیروز یه بحثی در خاتمه مرحله دهم داشتیم که فرمودن قوه که این مرحله باش بحث شد به معنای لزوماً مبدأ انفعال نیست، بلکه باید برعکس گفت که معنای اصلی قوه مبدأ فعلیه. یعنی در لغت قوه رو در معنای مبدأ فعلی به کار میبرن، به شرطی که البته شدید باشه اون مبدئیت. بعد بحث قدرت پیش اومد، تعریف کردن قدرت رو، تعریف برخی ها رو نقض کردن و آخرش هم بر اساس تعریفی که از قدرت کردن چند تا مسئله رو گفتن آشکار میشه. یکیش هم این تعریفی که دیگران کردن رو زیر سوال بردن. مطلب دوم رو گفتن که این که بعضی اومدن گفتن امکان یک فعل متوقف است بر مسبوقیتش به عدم زمانی، اینم درست نیست، چون که ملاک احتیاج حدوث نیست، ملاک احتیاج امکانه. این مطلب دوم بود. و مطلب دوم این که چه ربطی اصلا به بحث قدرت داره خیلی آشکار نبود، درسته؟ اونی که من خودم واقعش چیزی خاصی به ذهنم نرسید، اونی که یادم میاد استاد فیاضی فرمودن این است که این تعبیر صحت الفعل، صحت الفعل درست معنای از طرف فعلش میشه امکان، یعنی امکان فعل. حالا هم همین امکان رو از طرف فاعل بگیری میشه قدرت فاعل بر فعل. از طرف فاعل میشه قدرت، از طرف فعل میشه امکان. به این جهت مثلا بحث در کنار قدرت پیش اومده. اون بالا هم قدرت اینجوری تعریف کردن دیگه، یسح معه الفعل و ترک. قدرت چیزیه که باهاش فعل و ترک جایز میشه، که البته این متناسبه با یه تعریف خاصی از قدرت، یعنی علت قدرتی که مال علت فاعلیه. و الا حضرت علامه گفتن اگر ببخشید قدرتی که مساویست با علت تامه، اگه علت تامه نباشه نمیشه اینجوری ترک کرد. حالا از اون صرف نظر، خلاصه این که تعبیر صحت الفعل اومده اینجا از این جهتی که به قدرت ارتباط پیدا کرده، چون صحت فعل از طرف فاعل اگه مرتبط شو قرار بگیره میشه همون قدرت. به عبارت دیگر گفتن، یعنی میشه برای اینکه به قدرت ارتباط پیدا بکنه اینجوری گفت، بگیم که فاعل وقتی قدرت دارد بر ایجاد فعل که اون فعل حادث باشد. انا فهمیدید چی شد؟ و اگر فعلی حادث نباشد مقدور نیست. ممکن جواز ندارد، صحت ندارد ایجادش. اینا تعبیر ممکن نیست رو به کار نمیبرن. چرا؟ چون ممکن نیست، اگه مقابلش رو بگیم ممکن است میشه اما حرف فلاسفه دیگه، امکان ذات توی این حرف اگه مراد باشه. پس یعنی به عبارت دیگر اصطلاح امکان تعبیر فلاسفه است. متکلمین اینا معمولا تعبیر صحت، جواز، اینا رو به کار میبرن. راست میفهمید؟ برای اینکه با تعبیر فلاسفه اشتباه نشه. خب مقدور نیست، صحت ندارد، جواز ندارد. کی؟ وقتی حادث نباشد، مسبوق به عدم زمانی نباشد. حضرت علامه میفرماید با اون تعریفی که ما از قدرت کردیم معلوم میشه که نه خیر، آقا مقدور میباشد حتی اگر این حادث نباشد. چرا؟ برای اینکه اصلا ملاک احتیاج که حدوث نیست اینا خیال کردن. ببینید بس در اثر قدرت نیست اینجا، بس در اثر همون امکان و حدوثه که آیا ملاک احتیاج حدوث یا امکان. منتها این ارتباط پیدا کرده است با قدرت، یه ارتباط حکی، و حضرت علامه به این مناسبت اینجا اینو هم آورده. خب مطلب سوم این است که می‌فرمایم با همین بیانی که ما از مسئله قدرت داشتیم و تعریفی که از قدرت داشتیم، معلوم میشه که بحثایی که از قدرت داشتیم، این معلوم میکنه که اینایی که گفتن قدرت به همراه فعل حادث میشود، اینا هم اشتباه میکنن. خب اینا کیان؟ اینا یه گروهی از اشاعرند که اینجوری گفتن، گفتن که قبل از فعل قدرت بر فعل وجود ندارد، فاعل قبل از فعل بر فعل قادر نیست و فعل هم قبل از اینکه ایجاد بشه مقدور نیست. چرا؟ برای اینکه قبل از فعل، این چراش دیگه اینجا نیاورده، ولی دلیلی که اونا آوردن مهمترینش اینه، برای اینکه فعل قبل از فعل معدومه دیگه، قبل از ایجاد معدومه. چیزی هم که معدومه درسته به ذات ممتنع نیست، ولی بالاخره ممتنعه. شی در حالی که معدوم است، در حالی که وجود ندارد، در همون حال که نمیتونه موجود باشه، میشه اجتماع نقیزه. خب پس در اون حال محاله به وجود بیاد. تعبیر ممتنع هم به کار نبریم که با اون اصطلاحات فلسفه قاطی نشه، محاله به وجود بیاد. خب وقتی چیزی محال شد دیگه مقدور نخواهد بود، امر محال مقدور نیست و فاعل قادر بر ایجاد امر محال نیست. حالا بفهمید سالبه به انتفاع موضوع باشه، بالاخره قدرتی پس در کار نیست. وقتی فعل نیست قدرتی هم در کار نیست. اینجوری استدلال کردن، گفتن پس قدرت همراه فعل حاصل میشه. پاسخش این است که خب اگر این، البته اینجا گفته نشده ها، پاسخ اول علامه رو بگیم. علامه میفرماید که خب شما مگه نمیگید قدرت یعنی یسه و معه و الفعل و التک؟ قدرت شما اینجوری چیز کردید دیگه، معنا کردید. خب حالا این فعله هنوز ایجاد نشده، قبل از ایجادش یسه و یا لا یسه و؟ اگه بگید لا یسه و، خب اون وقت اصلا پس هیچگاه ایجاد نخواهد شد که این، چون چیزی که لا یسه و له الایجاد، خب اصلا دیگه موجود نمیشه هرکس. پس قبل از فعل یسه و دیگه، درسته؟ خب حالا که قبل از فعل یسه و، بنابراین قدرت هم پس وجود داره، چون قدرت چیزی جز همون یسه و معه و الفعل و ترک نیست دیگه. خب ترکش که خیلی روشنه، محققه، قبل از فعل، فاعل فعل رو ایجاد نکرده، ترکش کرده، خب همین به همین ترکش ادامه بده، این که مشکلی نداره. اما یسه و فعلش، اینم که درسته، نمیتونی اینم این کار بکنه. خودتونم اصلا اینجوری میگید دیگه قدرت، چرا یسه و فعلش؟ چون اگه یسه و فعلش نباشه که اصلا ایجاد نخواهد شد هرگز. خب پس قبل از فعل یسه و معه و یسه و الفعل و ترک، قدرت هم که تعریفش اینه، بنابراین مطلب تمامه دیگه. شما پس نمیتونید بگید قدرت قبل از فعل وجود نداره. این منتها پاسخ جدلیست دیگه. حضرت علامه این تعریف از قدرت رو فقط برای علت تامه قبول کردن، برای علت فاعلی که به تنهایی تامه نیست، برای اون قبول نکردن. این جواب جواب جدلی میشه. خب اما جوابی که مثلا ممکنه حضرت علامه به صورت حلی بده اینه که بگه که این که شما گفتید قبل از فعل محاله، یعنی به شرط محمول محاله دیگه، به شرط عدم محاله. این یعنی امتناع به شرط چیه؟ محموله، امتناع ذاتی نیست که، درسته؟ با قدرت به امری که امتناع ذاتی نباشه نداشته باشه تعلق میگیره. قدرت به چیزی که امتناع ذاتی دارد تعلق نمیگیره، نه به چیزی که امتناع بالغیر دارد. انگار مثلا هر چیزی که محال باشه، به هر نحوی که محال باشه، قدرت بهش تعلق نمیگیره. این حرفا چیه؟ قدرت به امر ممتنع به ذات بل تعلق نمیگیره، اما قدرت به امری که ممتنع بالغیره، به شرط محموله، امتناعش، چرا تعلق نمیگیره؟ خیلی هم خوب تعلق، اصلا قدرت یعنی همین که به ممتنع بالغیر تعلق بگیره، چون نه به واجب به ذات تعلق میگیره نه به ممتنع به ذات، تنها به چیزی که تعلق میگیره همون ممتنع بالغیره. تمام. بنابراین این هم پاسخ داده میشه. و ثالثاً بطلان و قول من قال ان القدرت انما تحدث مع الفعل. سومین نکته‌ای که آشکار میشه این است که بطلان اون قول اون کسی است که گفته قدرت به همراه حدوث فعل حادث میشه. ولا قدرت علی فعل قبل، و قبل از اینکه فعلی تحقق پیدا بکنه قدرتی در کار نیست. و فیه انهم یرون ان القدرت هی کون الشیء به حیث و یسه منه الفعل و التر. اشکالش این است، اشکال جدلیه. اینها اینجوری قدرت رو تعریف کردن، گفتن قدرت عبارت است از این که شیء به نحوی باشد که صحیح باشد از فاعل فعل و ترک. این منه زمینش به فاعل برمیگرده. حالا این شیء هم ممکنه خود فاعل مراد باشه. ها؟ یه کون و شیء یعنی فاعل به نحوی باشه که حالا دیگه همین جوری باید بگیم، چون منهو که به فاعل برمیگرده در واقع به شیء برمیگرده، شیء هم همون فاعل. فاعل به نحوی باشه که صحیح باشه در زو فعل و ترک. خب حالا فلو ترک الفعل زمانن ثم فعلن، یه وقتی این فعل رو ترک کرده قبل از اینکه ایجادش کنه ترک کرده دیگه، بعد انجامش داده، خب صدق علیه قبل الفعل انه یصح منه الفعل و التر. اون وقتی که ترکش کرده در اون وقت میشه گفت دیگه یصح منه الفعل و التر. بله نمیشه گفت یصح نمیشه گفت مثلا حالا فاعله، چون الان فاعل نیست، ولی یصح الفعل هست دیگه، یصح ترکم هست، چون یصح که معناش نیست که بالفعل فاعله، یصح الفعل این که میتونه فاعل باشه. اینم روشنه دیگه. چرا؟ چون اگه نمیتونست که هرگز نمیتونست ایجادش کنه. خب بعدم شما میگید این قدرت دیگه و هیال قدرت، تموم شد. بنابراین این حرف آقایان باطل. خب تمام.
قدرت
متعلق بود.
این
چه
نیست؟
اصلا
نیست،
متعلقش نیست. بله. پاسخ. شما صفت ذات رو با صفت فعل دارید قاطی میکنید.
میتونم جوابم اینه که اشکالی نیست.
نه. آره ممکنه مثلا اینم باعث شده شه که همچین چیز. آره. ممکن است که همچین چیزی باعث شده این نکته به ذهنشون برسه. ولی اینو نگفتن اتفاقا نه. حتی اقلش من ندیدم. دو تایش دلیل آورده بودن، یکیش همینی بود که عرض کردن، یکیش هم یه چیز دیگه بود خیلی چرت و پرت بود دیگه. اصلا چیزم ایوه اومد که بکم اونو چی گفتن. اینم گفته باشن که نمیدونم، شاید هم گفتن، یا شاید مثلا یه چیزی خلجان کرده تو ذهنشون نتونستن به زبون بیارن. ولی اگر هم کسی همچه حرفی بزنه پاسخش این است که شما صفت ذات رو با صفت فعل قاطی کردید. در صفت فعل است که طرف مقابل باید وجود داشته باشه. یعنی اگه مرزوقی نباشد رازقیتی در کار نیست. اما در صفت مثلا علم، درست صفت علم مثل صفت فعل زو اضافه است، ذات اضافه است، طرف میخواد، ولی طرف محقق نمیخواد. بله علم معلوم میخواد. شما میگی من عالمم، بعد میگیم به چی؟ میگیم نمیدونم به چی عالمم، ولی عالمم دیگه. مثل اون بنده خدایی گفت که من عاشق شدم، گفتم بکی کو کنز استخاره نگردم بکی. اینم اینجوری میشه، معنی نداره که عالم شدن حتما به چیزیه، معلومی باید داشته باشه. منتها معلومش کجا باید باشه؟ باید بیرون وجود داشته باشه؟ نه، خدا به نوه شما عالمه ولی نوهی در کار نیست. اصلا بعضی وقتا معلومه محال وجود داشته باشه. خدا به شریک الباری علم داره، خود ماها به شریک الباری علم داریم، یعنی میفهمیمش دیگه. این علم دیگه، علم شاخدوم نداره که من میفهمم شریک الباری یعنی چی. خب این علمه. خب اون وقت شریک الباری وجود داره، این علم من تعلق گرفته به شریک الباری، یعنی شریک الباری یه جایی وایساده این علم من رفته چسبیده بهش، این که نیست که. متعلق علم، اون مضاف الیه علم، یه امر مفروضه نه یه امر عینی محقق. قدرت هم مثل علم میمونه، متعلق قدرت فقط یه امر مفروضه. خدا قادر است بر عالمی که هنوز نیافریده، خدا تصوری از عالم داره، میفهمدش، همین چیزی رو که میفهمدش میبینه که میتونه ایجادش کنه، ولو اینکه هنوز ایجادش نکرده. خب بعد این متعلقه، اگه کسی اینجوری دیگه بخواد مته به خشخاش بذاره و تا اون تهش بره، بگی که این متعلقه کو؟ بالاخره شما میگید متعلق دارد دیگه، کجا دارد؟ پاسخش اینه، تو خودش داره. این متعلق علمش تو خودشه. بله، متعلق، این متعلق مفروض بالاخره یه جای فرض شده دیگه، هیچ جا نباشه میشه، چیزی که هیچ جا نیست میشه فرضش کرد؟ ها؟ چرا نمیشه؟ مثلا معدوم مطلق هیچ جا نیست ولی میشه فرضش کرد.
فرضش کردن
ذهنمون. ها؟ بالاخره تصورش تو ذهنت هست. و الا اگر معدوم مطلق به معنای حقیقیش که حتی تو ذهن تو هم نیست، اینو میشه فرض کرد؟ نمیشه فرضش کرد. این عنوانیست برای اون معدوم مطلق، ولی مصداق معدوم مطلق رو واقعا نمیشه فرض کرد. این عنوانه رو میشه، چون عنوانه تو ذهنت هست. اینا تعمدید شد. بنابراین علم و قدرت هم همینطوره. بله، معلوم من تو خودم هست اگه بیرون نباشه، ایرادی پیدا نمیکنه. قدرت هم همینطور، خدا کمال عالم را در درون خودش دارد، همین را به حمل شایع قادر است در بیرون ایجاد کند. این به حمل حقیقت دارد، میفهمی چی میگم؟ به حمل حقیقت دارد، به حمل شایع میتونه ایجادش کنه. حقیقت و حقیقت قبلا گفتم نه گفتی؟ آها، بالاخره یه جایی میگیم اینو. آره، تو اقسام هم فکر کنم تو نهایه هست، تو بدایه گفتن اقسام هم دو تاست، حمل شایع، حمل اولی، تو نهایه میفرماین سه تاست، حمل شایع، حمل اولی، حمل حقیقت و رقیقه. خب بگذیم، المرحلت الهادیت و عشر فی العلم بل عالم بل معلوم و فیها اثنا عشر فصل. مرحله یازده هم در علم عالم و معلومه. خب عنایت بفرمایید، بارها اینو گفتیم، بدایینه های اینجوری ترتیب یافته. مرحله اولش احکامی هن که مساوی با وجودند. مراحل بعدی احکامی هن که اقسام وجودند. مثلا شما در مرحله دوم میگید وجود یا ذهنی است یا خارجی، در مرحله سوم میگید وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، در مرحله چهارم میگید وجود نمیدونم فلان است بیسار یا جوهر و عرض و این بحث ها مطرح میشه و الی آخر، قوه و فعل و مانع علت و معلول و الی آخر دیگه، این بحث، اینا اقسام وجودن. مرحله دوازده هم احکام یه قسم از وجوده، احکام واجب الوجود. خب و همه اینها هم وجه دخولش به فلسفه این است که احکام وجود است از آن حیث که وجود است. مثلا احکام مثل اصالت که از احکام مرحله اول بود، از احکام وجوده، منتها نه به خاطر اینکه مساوی با وجوده، بلکه به خاطر اینکه حکم وجود است از آن حیث که وجود است، یعنی وجود از آن حیث که وجود است اصیل است. ولو این که هر حکمی که مساوی موضوع فلسفه باشه ناگزیر مال حیثیت وجود خواهد بود، اما تساوی لازمه، یا اینا ملازمه، همان لازمه نگیم، ملازم طرفینیه، یعنی تساوی داشتن و از حیث وجود بودن اینها اقلا در اون قسم خاص با هم ملازمه دارن. خب احکامی که تقسیمات اولیه وجود رو بیان میکنه، این تقسیمات اولیه هم باز چون از آن حیث که وجود این حکم داره بحث میشن تو فلسفه. وجود از آن حیث که وجود است یا مجرد است یا مادی یا ثابت است یا سیال. این ثابتیت و سیالیت حکم حیثیت وجوده، فلذا میاد تو فلسفه. وجود از آن حیث که وجود است یا واجب است یا ممکن، فلذا میاد تو فلسفه. بعد وجود از آن حیث که واجب است بیماهیت است. دقت کن، وجود از آن حیث که واجب است بیماهیت است، واجب الوجود ماهیت نداره. خب این بیماهیتی درسته حکم حیثیت وجوبه، منتها چون وجوب حکم حیثیت وجوده، بیماهیتی هم حکم حیثیت وجوده، فلذا احکام واجب الوجود هم وارد فلسفه میشه. مرحله 12 هم به این خاطر تو فلسفه بحث میشه. اما مرحله 11 هم که بحث علم و عالم و معلومه، حضرت علامه میفرماید علم بودن، عالم بودن و معلوم بودن از احکام موجود مجرده. موجود تقسیم میشه به مادی و مجرد. موجود مجرد هم علمه، هم عالمه، هم معلومه. میفرماید ما از این علم و عالم و معلوم بودن موجود مجرد تو فلسفه بحث میکنیم. چرا؟ چون علم بودن موجود مجرد به خاطر همون تجردشه، چون مجرد است علم است و تجردم که حکم حیثیت وجوده. خب پس علم بودن که حکم حیثیت تجرد است، به واسطه این که تجرد حکم حیثیت وجود است، داخل بحث فلسفی میشه و لذا ما از علم در فلسفه بحث میکنیم. اینا فهمیدید چی شد؟ فلذا مرحله 11 هم بحث از اقسام وجود نیست، بلکه بحث از احکام یک قسم از وجوده. اینا فهمیدید چی شد؟ ها؟ دارم میگم که چطور شده که در فلسفه، آخه میدونید حضرت علامه از جمله کسانی است که معتقد است در فلسفه هر چیزی که ما داریم بحث میکنیم باید بچه دخولش به موضوع فلسفه معلوم باشه. حالا ممکنه استدرادن یه چیزی بحث کنیم مثل احکام عدم، اینو تو فلسفه بحث میکنیم، اون این استدرادیه و بحث های استدرادی خیلی نباید قلم به سلم بشن، یه گاهی یه گوشه بحث استدرادی میشه. ولی آیا بحث از علم و عالم و معلوم هم حکم استطرادیه؟ میگن نه، این دیگه استطرادی نیست، این از احکام وجوده. چرا؟ چون علم از احکام موجود مجرد است، از آن حیث که مجرد است، و موجود مجرد بحث از موجود مجرد هم در فلسفه به این خاطر است که تجرد از احکام وجود است، از آن حیث که وجود است. خب فلذا علم هم داخل بحث فلسفه میشه، واجب الوجود هم ازش بحث میکنم، از احکامش اونم گفتیم همینطور. به این ترتیب بحث از علم و عالم و معلوم، ولو اینکه بحث از احکام یه قسم وجوده، داخل فلسفه میشه. خب توجه کن، اینو اینی که میخوام بگم بیرونیه دیگه، و اون این که اگر کسی، چرا حضرت علامه اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر این که حضرت علامه مثل برخی از عباراتی که ملا صدر گفته، در برخی از عباراتش گفته، موجود مادی رو علم نمیدونه، موجود مادی رو عالم نمیدونه، موجود مادی رو معلوم نمیدونه مستقیما. موجود مادی نه علم است، نه عالم است، نه معلوم، حتی برای خدا، حتی برای خدا هم معلوم نیست مستقیما. برای خدا معلوم است به واسطه عقلها، خدا به عقل عقول عالم است و از طریق عقول به موجود مادی عالم است، چون یعنی ماده قابلیت معلوم شدن نداره ها، چون وجود پراکنده داره. این پراکندگی وجودی وجود ماده مانع معلومیتش میشه. هم علم نیست، هم عالم نیست، هم معلوم نیست. خب چون حضرت علامه مثل در برخی از عبارات ملا صدرا اینجوری معتقده و یه قسم از وجود خارج از علم، اینجوری بحث پیش میاد که بگیم چرا علم داخل فلسفه هست به این. اما اگر یه کسی گفت که نه آقا، کی گفته که ماده قابلیت علم شدن و معلوم شدن رو نداره؟ اتفاقا خیلی هم خوب داره. حالا ممکنه بگیم عالم نیست ولی معلوم هست مستقیما. پراکندگی وجودی ماده مانع معلومیتش برای خدا به صورت مستقیم نیست، پراکنده است برای خودش، برای خدا که پراکنده نیست. این زمین یه گوشش این ور دنیاست، یک گوشش اون ور دنیا، این گوشش از اون گوشش بیخبره. مثلا سرزمین آمریکا چه خبر داره از سرزمین قم؟ ها؟ خبر داره؟ ها؟ سرزمینشو دارم، زمینشو میگم ها. اون ماهواره ها عکس میگیرن بعد نگاه میکنن، اینا نمیدونم. زمین آمریکا از زمین قم خبر داره؟ خبر نداره. از هم غایبن. بعد صورت مثلا عکس ماهواره هم که اون متوجه نمیشه که. خب دیگه حالا من مثلا دلم میخواد اونجا رو بگم. مثلا
بس اصل زمین بس اگه باشه. آره. مثلا دوری نزدیک هست نیست.
بله ولی خب من دلم میخواد دور رو بگم. آره. الان اعتراض شما چیه؟ والا میخوام دور رو بگم که خیلی شفاف باشه. آره. خب زمینی که تو آمریکاست، از آدم یه چیزی که تو زبونش هست یا ازش خیلی خوشش میاد یا خیلی بدش میاد. درد می‌کنی؟ آره. حالا مال من کدومه؟
خاموش
کن. خب این خبر نداره که، از خودش خبر نداره. بله چون پراکنده است وجودش، یه گوشش اون ور دنیاست یه گوشش این ور، وجودش پراکنده است، از خودش بیخبره. ولی اون خدایی که همه جا حضور داره اون گوشه و این گوشه نداره، براش همه جاش برای او حاضره. فلذا خدا نسبت به زمین علم حضوری داره، نسبت به موجود مادی علم حضوری داره. یعنی خود این علم خداست، خود موجود مادی علم خداست. پس علم میتونه مادی باشه. من فهمیدی چی شد؟ تقریبا من هیچ فیلسوفی رو ندیدم که تصریح کرده باشه علم تقسیم میشه بعد به مادی و مجرد. هیچ کیو ندیدم. با اینکه مثلا آیت الله مصباح تو آموزش فلسفه فرمودن ها که موجود مادی میتونه معلوم حضوری خدا باشه، تصریح کردن. اما دو صفحه قبلش نوشتن که علم همواره مجرد است. ای بابا جان، این که گفتید معلوم حضوری خداست، در معلوم حضوری هم که علم این معلوم است، اینم خودتون بارها تذکر دادید. پس چرا میگید علم هم بار مجرد است؟ نه؟ نه خیر، خود این معلوم حضوریه، خود این زمین خاک خودش معلوم حضوریه، در علم حضوری هم که معلوم اینه علم، علم اینه معلومه، پس خودش علمه. این علم خداست، اینها این علم خداست، علم فعلی خدا. خب وقتی اینجوریه پس چرا علم رو تقسیم نمی کنید به موجود، به مجرد و مادی؟ علم پس یه قسمش مجردی یه قسمش مادیه. هیچ کی نگفته اینا، یعنی من هیچ جا ندیدم اینو، این تعبیر رو. ولی باید بگن اونایی که میگن که علم به موجود مادی، علم حضوری به موجود مادی تعلق میگیره، باید بگن دیگه، چون از اون طرف میگن علم اینه معلوم. ولی نگفتن. عجیبه، این یکی از نکاتی است که واقعا آدم تعجب میکنه. خب حالا اگر کسی اومد اینجوری حرف زد گفت که آقا موجود مادی میتونه علم بشه، اون وقت دیگه لازم نیست بگی که چون علم بودن از صفات موجود مجرد است، از آن حیث که مجرد است و مجردم از آن حیث که وجود است در فلسفه بحث میشه، پس علمم از این حیث در فلسفه فلسفی اینا دیگه لازم نمیشه، بگیم که آقا اصلا علم خصوصیت وجود است، علم خصوصیت وجود است. یعنی البته یه ذره دیگه بیشتر باید خلش بدیم، ما بگیم که علم مثل اون حرفی که ملا صدرا زده که علم مسابقه با وجود است، هر چیزی که وجود است از آن حیث که وجود است علم هم هست، اونو بگیم و وقتی که علم از احکام مساوی وجود میشه، نه از احکام حتی یه قسم، نه از احکام یه قسم از وجود، بلکه و نه از احکام دو قسم از وجود، که اگه اینم بگیم که دیگه به عبارت دیگر بهترش از این است که بگیم که اصلا از احکامی است که مساوی با وجود، مثل اصالت میمونه وجود، ببخشید علم. بله دیگه، بله، همونطور که شما از وجود به اصالت میرسی، از وجودم به علم میتونی برسی، از علمم به وجود میتونی برسی.
بله. اون بحث از وقتی که قائل بشی
بله دقیقا، این همون استدلالیست که من تو رساله آوردم برای اثبات علم در مرتبه ماده. بعد یکی از اساتید داورا اینو که دید کنارش نوشته بود که استدلال خوبی. بله همین داره، وجود که نازل میشه خب آثارش هم نازل میشن، از بین نمیرن که. وقت اینجوری که نگاه کنی با نگاه دینی هم هماهنگ میشه، دین که میفرماید، قرآن که میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حتی اینم داره تسبیح میکنه، خب تسبیح فرع علم دیگه، علمم داره، این علم داره تسبیح میکنه، این از نظر فلسفی هم تثبیت میشه. مثلا تمام ملا صدر گفته این حرفو تو کتابهای مختلفش، بعد برخی از عباراتش البته با صراحت انکار کرده، در برخی از عباراتش با صراحت اثبات کرده، منتها خب این تناقض میشه دیگه. یه عبارت سوم هم داره، میگه که تو اون عبارت سومش میگه اونجایی که انکار میکنیم به خاطر این است که از بس ضعیفه قابل توجه نیست، به این خاطر انکار میکنیم. عبارت سوم هم داره، همین سه تا عبارتو من دارم تو رساله ما آوردم. بعد اینم که همون استاد داور دیده بود، اینم تعجب کرده بود که ملا صدر همچه حرفی داره. آره همچه حرفی داره، با صراحت گفته اگه اینو ما علم نمیگیم به خاطر این است که از بس ضعیفه اون آثاری که ما از علم انتظار داریم دیده نمیشه، فلزا میگیم علم نیست. اونم تازه باید بگیم که ما نمیبینیم، ما مثلا ما از موجودی که علم داره انتظار داریم که مثلا تکلم بکنه، حرف بزنه، فعل ارادی انجام بده، عشق بورزه، یکی رو دوست داشته باشه، از یکی بدش بیاد. مثلا من شما رو میشناسم، از شما خوشم میاد، بعد از یکی بدم میاد که میشناسمش، قائل باشه اینجوریه دیگه بالاخره. یا مثلا میگم حالا فرقی برام نمیکنه، این خیلی نه خوبه، خیلی نه خیلی بده، بالاخره یه موضعی دارم. خب ما همچه انتظاراتی از موجود عالم داریم، بعد ولی به این چوبه نگاه میکنیم میبینیم نه از ما خوشش میاد و نه از ما بدش میاد. یعنی ملا صدر اینجوری حرف میزنه، میگه چون ما نمیبینیم اینو، بعد میگیم این علم نداره، ولی واقعش این است که معلوم نیست این صندلی از دست من چه ها کشیده. آره هی داره ناله میزنه، ای خدا این کلاس کی تموم میشه، این پاشه بره، من حالم به هم مثلا بد شد از بس این نشست رو من، از ما خوشش نمیاد. مثلا شایدم عاشق منه، مثلا دو ماه دیگه که میخواد این کلاس تموم بشه این شروع خواهد کرد به قصه خوردن. بله بله بله، اشیا هم چیزن، خوششون میاد بدشون میاد. مثلا یه کیف داری از تو خیلی خوشش میاد، فلذا هرگز گم نمیشه. آره. ولی یه کیف داری از تو بدش میاد، خوشش نمیاد، دنبال فرصته که گم بشه. آره. مثلا یه کسی یه دزدی از اونجا رد میشه، چشمک بهش میزنه، این کیف تو به او چشمک میزنه، دزده میاد کیف تو برمیداری میره. اینا دیگه فلسفه نیست. نه
نه
اینا اتفاقا اینا فلسفه، منتها فلسفه ایست که زده دیگه پهلوی ذوق و عرفان این حرفا. آره واقعش اینجوریه، اشیا هم خوششون میاد، اشیا هم بدشون میاد، اشیا عاشق میشن. ممکنه بله اینا هیچی را دیدن
اثری این بار شانس خاص داره یه هر چی من مثلا فیروزه داره خریدن سر مثلا یه مانشت گم شد یه نقطه عقل دست کامده فیروزه دست
کنه من همینه دارم میگم دیگه اینجوری کیفت کتابت رفت ببین چی کارش کرده بودی باش تا خوب تا نگرده این کتاب از من خیلی خوشش میاد این میدونی چند سال دست منه نه زبانه تو گاز بگی اگه تو یواشکی کشش نری این طوریش نمیشه بعدش هم میدونید دیگه مثلا آدم یه کسی رو دوست داره میان به زور میدوزدنش میبرنش این هم ممکنه آره آره فلزا ممکنه این ورده شما کشش بری ولی این غصه میخوره در فراق من غصه میخوره در خب بگذاریم آقا اینا جدی میگفتم این یه مقدارش راتی با شوخی نشد ولی اینا واقعا حرفای جدی است تو فلسفه ولو این که تا کنون به صورت خیلی پررنگی مطرح نشده دلیلش این است که حرفای ملا صدرا پراکنده است تو کتابهاش و خیلی از اساتید فلسفه هم خب هستن که مثل خیلی های دیگه مسلط به همه کتابا نیستن میگم دیگه این استاد داور دکترای فلسفه بود ولی مثلا ندیده بود تا حالا این عبارت رو از ملا صدرا تعجب کرده بود ای ملا صدرا هم چه عبارتی داره ملا صدرا میگه که اشیاء مادی عاشق میشن
تصریح
بله یه عاشق میشن یعنی عاشقن اونا عاشق خداوند متعال عشق دارن اراده دارن محبت دارن علم دارن همینا رو دارن و به خاطر همین هم هست که همیشه تقدیس میکنن دیگه یوسف به الله رو میفرمان اینا با. چرا چون وجود دارن و هر چیزی که وجود دارد همینا رو داره هم عشق داره هم اراده داره هم علم داره و روایات چقدر داریم که روز قیامت زمین شکایت میکنه از برخی از افراد حتی گاهی تو این دنیا آدم شنیده دیگه حالا اینا فقط بیشتر روایت و حکایته که برخی از زمین ها برخی از اجساد رو تو خودشون قبول نمی کنن میندازنش بیرون یا مثلا رود نیل فرعون رو انداخت بیرون گفت حالم ازت به هم میخوره برو بیرون ببینه میتونه کسی اینجوری توجیه کنه دیگه اینا ازش منبرای خوبی در میاد اینا رو حواست باشه اهل منبر باشه یا عالم ازش میشه منبر داره با. یا مثلا دست از آدم شکایت میکنه تو روایت هست میگه که اعضا از آدم شکایت میکنه میگه این حال منو به هم زده هی منو کرد تو نمیدونم خونه مردم این دست این منو هی کرد تو خونه مردم بابا من نمیخوام برم اونجا من تو خب خدا گفته به حرفش گوش بده به حرف نفس گوش بده اینم مجبور گوش میده از باب اینکه اطاعت امر الهی میکنه والا اگه خدا بهش اجازه بده گوش نمیده میخوای راه بری نمیره نمیکنی دست عذاب نمیشه که نه بدن عذاب نمیشه روح عذاب میشه بدن تغییر میکنه بدن فقط تغییر چی؟
معاد میگن که هم چی روحانیه هم
بله معاد روحانیه جسمانیه ولی عذاب که جسمانی نیست که عذاب جسمانی نیست به این معنا که نه اینکه بدن رو داغ نمیزنن ولی داغ زدن بدن موجب درد بدن نمیشه که موجب درد شما میشه بدن درد میکشه یا شما بله دیگه هی تغییر میکنه تغییر برای جسم عذاب آور نیست جسم تغییر که میکنه حال میاد تازه درد میکنی؟ هی از این حال به اون شما مثلا میگردی خوشت میاد از اونجا میری به اونجا خوشت میاد از اونجا میای به اینجا خوشت میاد جسمم هم همینجوره یه وقتی مثلا اینجوریه یه حالی داره خوش به حالش بعد حالش تغییر میکنه خوش به حالش میشه هی تغییر میکنه خوش به حالش میشه اون جسم درد نمیکشه ها بله خب حالا این تیکه رو ببینید. المرحله الهادیه عشر فی العلم و العالم و المعلوم قد تحصل من ما تقدم ان الموجوده ينقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل. از این بحثی که گذشت معلوم شد که موجود تقسیم میشه به بالقوه و بالفعل. این دیگه اصل بحث مرحله قبل بود دیگه. ول اول هو الماده تو ول مادیات، موجود بالقوه همون ماده هست و مادیات، ماده که قوه محض، مادیات هم دارای قوه هستند. اما وسانی یعنی موجود بالفعل، غیرهما غیر ماده و مادیاته، و هو المجرد که این میشه همون موجود مجرد. اگه یادتون باشه اونجا حضرت علامه موجود بالفعل رو جوری تعریف کرد که منطبق شد بر، یاد اینجوری یادم میاد، منطبق شد بر ماده از آن حیث که بالفعل است. بعد یادم میاد اونجا گفتیم که باید جوری تعریف میکرد که مجردات هم شامل بشه، یادتون هست یه همچین بحثی بود. آره ولی اینجا مثلا درست کردن، فرمودن که بالفعل حقیقی همون مجرده است اتفاقا. خب حالا پس در مرحله قبل معلوم شد که موجود یا مادی یا مجرد، بر اساس اینکه یا بالقوه و یا بالفعل. حالا میگیم که و مما یعرض المجرد عروضا اولیا، از اون احکامی که عارض مجرد میشه به نحو عروض اولی، ان یکون علما و عالما و معلوما، از اون احکام یکیش هم این است که موجود مجرد هم علم است هم عالم است هم معلوم. موجود مجرد هم علم است هم عالم است هم معلوم. خب ببینید میگه که از اون احکامی که عارض مجرد میشود به نحو عروض اولی. این عروض اولی یعنی چی؟ یعنی عروض ثانوی نیست، و اگه ثانوی باشه دیگه از احکام فلسفه نخواهد بود. احکام اقسام وجود اگر عروض اولی باشن، نه عروض ثانوی، یعنی دیگه واسطه نخورده باشن، بدون واسطه این حکم داشته باشه. به عبارت دیگر اگر بدون واسطه این حکم داشته باشه، وقت در واقع این حکم را دارد از آن حیث که موجود است، و از این جهت هم میشه بحث فلسفی. فلذا عروض اول اشاره به این نکته داره، چون موجود و مجرد احکام دیگه هم داره دیگه، عروض ثانوی دارن اونا داخل بحث فلسفی نمیشن. اما علم از احکام موجود و مجرد است به نحو عروض اولی، فلذا از احکام فلسفه است. خب اینا داخل فلسفه میشن. خب چرا؟ لان العلم کما سیجی بیانه، به خاطر اینکه بعدا خواهد اومد که علم حضور و وجود مجردن لوجود مجرد، چون علم عبارت است از حضور موجود مجرد برای موجود مجرد، اصلا علم چیزی جز حضور نیست. فمن الحری ان نبحث عن ذلك فی الفلسفه الاولى، بنابراین شایسته است که ازش در فلسفه اولا بحث بشه. اینکه علم عبارت است از حضور موجود مجرد برای موجود مجرد، از همینجا معلوم میشه چرا سرزمین آمریکا به اینجا علم نداره، چون سرزمین آمریکا از این سرزمین غایبه، حضور ندارن برای هم دیگه. اصلا موجود مادی چون پخش در زمان و مکان است، حضور نمیتونه پیدا کنه، چون نمیتونه حضور پیدا بکنه، بنابراین غایبه از خودش و از دیگران، و به همین دلیل هم نمیتونه علم باشه. اما موجود مجرد چون امتداد نداره، حضور میتونه پیدا بکنه، و به همین دلیل میتونه عالم باشه.
همش
بله دیگه، وحدت داره به یه معنا، حضورم برمیگرده به وحدت
خدا.
اونجا اتحاد، البته منتها یه نوع وحدت اتحاده، همینطور. در وحدت کثرت دیگه نیست، ولی اتحاد چیزیست بعد از کثرت، وحدتیست بعد از کثرت.
کثرت داشته باشم و همین اتحاد نمیشه،
بله دیگه، میشه همون وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.